جواب به این که ما چند نوع جهاد داریم، بعضی ها میگن قرآن مجید انواعی که برای جهاد ذکر کرده، یکیش جهاد اصغر است، یکی جهاد اکبر، یکی جهاد با مال است، یکی جهاد با جان. در بحث جهاد اصغر می‌فرمایند شما میدان‌های نبرد علیه دشمن رو ببینید. گاهی پیش میاد که دشمن لجباز و خیره‌سر برای رسیدن به مقاصد خودش سعی میکنه به شکل‌های گوناگون علیه مردم مسلمان وارد جنگ یا برخورد بشه، که متاسفانه معمولا زمانی که این گونه جنگ ها اتفاق میفتند، ضررها و آسیبهای خیلی زیادی رو بر مردم وارد میکنه. حالا طرف اول قضیه لااقل این هست که در میدان جنگ نیروهای با ایمان خیلیشون کشته میشن. ما در جنگ ایران و عراق این مسئله برامون روشن شد که بسیاری از انسانهای با فضیلت در میدانهای جنگ به شهادت رسیدن. خب خیلی سخته. اگر بیایم آثار منفی این جنگ را بنگریم، باورمون میاد که در دراز مدت واقعا برای یک جامعه سخته که بخواد همه این فشارها را تحمل کنه. اما هست در جهاد اصغر که همین جنگ نامیده میشه، هر دو طرف صدمه میخورند، آسیب میبینند، ضرر بهشون وارد میشه، مجروح میدن، معلول میدن، ناچار میشن خانه و زندگیشون رو رها کنن برن، از شهری به شهر دیگه آواره بشن، اسیر بدن. خب اینا چیزهایی نیست که به این سادگی ما بتونیم از کنارش بگذاریم. ما یک کلمه با زبانمون میگیم که فلانی 10 سال اسیر بوده، بله؟ اما خودمون نمیدونیم که 10 سالش یه چی؟ 10 دقیقش بفرموده حضرت عالی واقعا در اون حالت، چون اسارت که مهمانی نیست، آدم گیر یک مش انسان وحشی بیدین لا مذهبی بیفته که در جنایت از هیچ کار زشتی امتناع نمی کنه. شاید هرگز ما ندونیم که در کمپ‌های اسرای عراقی بر سر مردم بیچاره ما و رزمندگانی که اسیر شده بودند چه گذشت. اکثرشون یا اصلا نمیگن، از بس نگران کننده و ناراحت کننده است. اون مقداریشم که دیگه حالا به قول ما از دهانشون میپره و میگن، آدم وحشت میکنه که این بی‌انصاف های از خدا بی‌خبر با یه اسیر بی‌نوای بیچاره چقدر بد رفتاری می‌کردن، تو غذا خوردن و غذا دادنشون، تو لباسشون، توی نمی‌دونم یه مسئله ساده شستشوی بدن. نمی‌تونید، من زبانم واقعاً توان گفتن این رو نداره که اون چرا شنیده ام حتی بتونم همشو بیان کنم. خدا به آبروی امام زمان خودش رحممون کنه. خیلی سخت. آدم اسیر بشه بره تو دست کسانی که تمام سرتاپای وجودشون کفر به خدا و بغض نسبت به شیعه است. حالا ببینید چه میکنن دیگه، شلاق میزنن، اذیت میکنن. بعضی از اینها میگفتن شکنجه هایی که ساواک قبل از نابود شدن دولت شاه و قبل از انقلاب به یک زندانی سیاسی میداد، همه شو که بریز روی هم به اندازه یک صدم شکنجه هایی که صدامی ها و عراقی ها توی کمپ ها به اسرا وارد میکردن نبود. که من اوائل انقلاب یک جزئی از شکنجه های سواک رو بودم درش. یه مقدارش رو نقل میکنم، مثل این که برای مرحوم آیت الله سعیدی که یکی از شخصیت‌های بزرگ علمی بود از قوم و از کسانی بود که در مسئله انقلاب و نهضت خیلی جا داشت، موقعیت داشت، یکی از کارهایی که کرده بودن و همشو نمیتونم بگم، ایشونو خوابونده بودن و این لباسی که اتو میکنن اتوی داغ رو رو بدن ایشون برده بودن. حالا شما تصورشو بکنید، یه آدم اتوی داغ رو بدنی که پوست و گوشت چه وردی پیدا میده؟ منو شما فکرشم نمیتونم بکنم. در مورد مرحوم آیت الله قفاری رضوان الله علیه، یه آدم عجیبی بود، اوشون انواع و اقسام شکنجه ها رو اعمال کرده بودن. آخرین شکنجه ای که در ساواک تهران روی ایشون اعمال شد، مته بسته بودن سر دلر، گذاشته بودن تو مغز سر ایشون و روشن کرده بودن دلر را، با مته مغز ایشون رو سوراخ کردن تا فوت کرد. تصورشو بکنید. اینا که حالا ادعا میکردن که ما یه ذره بوی از اسلام هم به مشامون خورده. حالا ببینید در کشوری مثل عراق تو دست یه آدم بیدین لامذهب جنایتکاری مثل صدام و یک مش حرامزادهی که بعثی بودن، شما ببینید با این جوانهای اسیر شده این ایران چه کردنی ها. نمیگن و نخواهند گفت بعضی از شکنجه ها اونقدر سخت و ناراحت کننده است که حتی اونهایی که تحملش کردن به زبانشون نتونستن بیارن، نتونستن بنویسن با ما چه کردن. 10 سال شبانه روز آدم به یه همچی بردی باشه، میشه به این ساده گردش گذشت؟ این نتیجه چیه؟ نتیجه یه جنگ تو میدان. بالاخره یه حمله میکنن، میارن و همه چیز رو به هم میریزن. ایران هم اسیر داشت، دم کمپاش برداشته بودن، نوشته بودن به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چه اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینا اینجا برای اینا ورزش رو نمیدونم فوتبال، والیبال، بسکتبال میذاشتن. خودتون غذا هرچی میخواید بپزید، خودتون لباس هرچی میخواید بدوزید و بپوشید، ببرندشون این برونور برای گردش و تفریح، انواع وسایل آسایش برشون فراهم کنن. اونم اونطور با جوانهای ما که یک زیرانداز نداشتن اینا بخواهن بوش، ناخون بکشن با انبرده هست، ناخون های اینا رو یکی یکی گرفته بودن برسون کشیده بودن. یک کسی از بستگان ماست ایشون وقتی آمده بود من ازش سوال کردم، بعد 12 سال تقریبا 11 سال تقریبا طول کشیده بود تا ایشون آمد. وقتی آمده بود دیدم خیلی بیتابی میکنه، اینقدر ناراحته که از حساب ندارم. گفتم چه اینقدر ناراحتی؟ گفت 10 سال شکنجه شدم، اینقدر ناراحتم نکرد که از روزی که اومدم تا حالا ناراحتم. اما اوائلی بود که تازه اومده بود. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من تو شکنجه که میرفتم و تو دست اونا بودم، گفتم که ما اینجا داریم شکنجه میشیم، حتما ایران اونقدر اسلام درش قوی عمل میشه که تمام مردم دارن نماز شب میخونن. فکر میکردم که دیگه تمام مردم یه جوری دارن زندگی میکنن که در و دیوار شهر بوی ایمان به خدا و معرفت به خدا و اعتقاد و اینا میده. حالا که آمدم میگم ای کاش تو شکنجه مرده بودم و این روزها و این صحنه های ناهنجار توی خیابونا و در بین مردم نمیدیدم. عشق میدید بگو به کاش مرده بودم. چه وضع بیبند و باری از انگار نه انگار که توی این من بکرد اسلامی آمده، دینی مطرح شده، جوانی کشته شده، هیچ. حالا اینا جواب خدا رو چی بعد میدن من نمیدونم. ما واقعیته که اون بندگان خدا 8 سال، 10 سال، 6 سال کمتر یا بیشتر زجر کشیدن. ثانیه ثانیه هاش برای شایگار یه دنیا و یک عالم زمان بود، میتونستن تحمل بکنن. فکرشو میکردن که فقط یه راه داره و اونم که اشاره برمیگردیم میبینیم مردم عوض شدن، خوب شده. وقتی آمدن این صحنه ها رو دیدن که تو خیابونا به برکت حرفای بعضیا که زدن چادر رفت روسری، کم کم داره خلاصه سفره جمع میشه، هر بیبندوباری دلشون میخواد میکنن، گوششون هم به دکار نیست که توی این مملکت یه اسلامی هم میرخی وجود داشت. خدا به آبروی امام زمان هر کس در هر لباسی با هر فکر خامی میخواد اعتقادات اسلامی و شیعی مردم رو ضربه بهش وارد کنه، خدا به عزت امام زمان اگر قابل هدایت نیست میشکنش کنه. جدی خانواده هایی که عزیزاشون رو از دست دادن، اونایی که شهید دادن، اونایی که اسیر دادن چقدر زجر میکشن. بیدارید بشینید پای در بدر اون عزیزانی که حداقل جوانهاشون اسمی هم ازشون نیست، مفقود الاسد مفقود جسد هم نه اثری ازشون هست نه جسد. یه عمری مادر چشمش به دره و میگه حالا بیاد بچه. چقدر پدر و مادران ما داشتیم که این چشمشون به در سیاه شد و مرد. اینا ساده هست روز قیامت به این راحتیم شرنا حلالیت طلبید و رضایت گره. این همه بیبند و باید چیز خود جامعه این قدر یه انصافی. ضررهای جنگ را ما نمیتونیم دامنش را پیدا کنیم تا کجاهاست. توی نسل چه اثری میذاره، تو خانواده ها چه اثری میذاره، تو اقتصاد چه اثری میذاره، تو اجتماع چه آثاری میذاره. فقط یک چیز دل آدم رو خوش میکنه و اون زمانی است که اینا اگر کشته میشن، اگر خسارتی به دست میاد، به وسیله این حرکت دین زنده میمونه. نه ان کان دین و محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزیم. همه اینا رو شما بریدید توی یک کفه ترازو و این جمله رو بشنوید که پیغمبر بزرگوار اسلام و اصحابشون که بسیار اصحاب خوبی بودن، جدی در زمان پیغمبر یه عده بودن که با تمام وجودشون و با تمام اخلاص به یادی دین خدا رفتن. از جنگ تبوک برگشتن، اومدن. حالا جنگ طول کشیده بود، کشته زیاد داده بودن، مجروح داده بودن، خسته شده بودن، دوری از وطن، همه اینا دست به دست هم داده بود، رسیدن تو شهر. پیغمبر فرمودن یه صحبت بکنیم بعد برید خونهاتون. فرمودن علیکم بالجهاد الاکبر. این بیچاره ها خوش گذرن که ایداد بیداد ما این همه تو جنگ بودیم، چند ماه داریم سرما، گرما، ناراحتی، دوری از خانه و خانواده، کشته شدن، زخمی شدن، اینا تو کار بوده. نکنه ما کوتاهی کردیم، مادن یا رسول الله های ما کوتاهی کردیم در جنگ که یه جنگ بزرگتر هم باید بریم، دیگه با کی بریم به جنگیم؟ مگه جای دیگه هم دشمن علیه ما وارد میدان جنگ شده؟ چرا خیلی نشو وحشت کردن که اگه این جنگ کوچیکش بود با این همه سطنه های جنگ بزرگش دیگه چی هست؟ حضرت فرمودن نه، منظورم این نیست که دوباره شمشیرتون رو برید تو میدانش. علیکم بالجهاد الاکبر یعنی علیکم بالجهاد علا انفسکم، علیه نفستون وارد مبارزه بشید، که این از اون جنگ بدتر. هوای نفس، هوای دل، دلخواه، دلخواه. چقدر آدم ما داریم که دلم میخواد سرشون رو چکا کرده به خاک سیاه داره، دلم میخواد. ای خدا لعنت کنه دل را که دیگه اینقدر نخواد. ز دست دیده و دل هر دو پریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. ببینید زمینه بسیار یا همه گناهانی که بشر گرفتارشون میشه دل و چشم، همین دو تاست. چشم میبینه، دل میخواد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چقدر آدم گرفتار هوای نفس بشه، چقدر اسیر بمونه، چقدر سخته. در قرآن مجید آیات زیادی ما داریم که می‌فرماید ولا تتبع اهواءهم یا اهواء الذین کفروا یا اهواء هؤلاء القوم. تبعیت از هواهای نفسانی دیگران نکن. در یه جمله می‌فرماید دو پیغمبر اگر بخواد از هواهای نفسانی شما مردم پیروی کنه که نمیتونه شما رو راضی کنه. یک سوال، خدا به کی بی شما میتونید یک کار بکنید همه این مردم از دستتون راضی بشن؟ تو یه خونهش آدم میخواد یک کاری بکنه که زنش ولی ازش راضی باشن. نه یعنی سه تا زن داشته باشه بی خود، یه وقت فکرتون خراب نشه. همون یه دونه زن رو شما جا سه نفر حساب کنید، اگه تونستید یه نفر رو راضیش کنید، هر کاری بکنید آخرش میبینید که یه گوشش لنگه. چرا؟ پول زیاد بدید میگن اخلاق خوشم میخواد، ولی پول خالی که به درد میخورید. شما هر روز برشون دارید برید دمه ارشان چلو کبابی در دقیقه نگرشون دارید بود کباب بهشون بخوره برشون دارید بخونه، چه فایده دارد؟ هر چی پول دارید بگید به سوی نورو طلا به سو مطلب کن، فایده نداره. اخلاق خوب میخوان، پول خوب میخوان، خونه خوب میخوان، ماشین خوب میخوان، زندگی خوب میخوان، همه چیزم که فراهم بکنی آخرش میگن که فلانی ها فلانی. ولی راضی کردن افراد واقعا گاهی غیر ممکن میشوند. ما یه نفر هم میتونیم درستی کار بکنیم از دستمون راضی بشیم. یه جاهای کارمون به جایی میرسه که اگر بخوایم مردم رو از دست خودمون راضی کنیم فقط یک راه دارد، اونم همونی که قرآن مجید به ما پیشگویی شد کرده، میگه اگه خواستی اینا راضیشون کنی باید خودتو جهنمی بکنی تا اینا راضی. این که میفرماید مواظب باش بین دو مرحله گیر کردی. مرحله اول این که زن، فرزند، همسر، پدر، مادر، خویشاوندان اینا یک طرف قرار بگیرن، خدا و پیغمبرش یک طرف. کدومش برای شما عزیزتره؟ معمولا مردم این برای قضیه برای شما مهمه که چکار کنن؟ آقا گرفتار خونه و خانواده. زنه میگه گرفتار شوهرم، شوهر میگه گرفتار زن هم. میتونن هم دیگه رو راضی کنن؟ نه. راضی نگه داشتن یک دیگر خیلی سخته. اگر بخوایم عکسش عمل بکنیم میشه، یک کار بکنیم که همه از دستمون بدشون بیاد و عصبانی بشن، نمیشه؟ ظرف کمتر از 24 ساعت آدم میتونه کاری بکنه که همه دوستانش ماش دشمن بشن. کاری نداره. پیدا کردن یه دوستی که به درد آدم بخوره کار سختیه. امام سجاد تو مسجد اموی شام فریاد زدن سر اون بدبخت بیچاره خطیب یزید که خدا لعنتش کنه به آبروی امام بزن. فرمودن وی حق ایها الخاطئ اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق. خدا شکمت از آتش پر کنه، اومدی یزید رو خوشحال کنی، همه حتی خدا رو از خودت ناراحت کردی، ناراضی کردی که چی میشه؟ همه داری از خودت بعد ناراحت میکنی به خاطر کی؟ به خاطر یه آدمی که معلومه چقدر زنده بمونه. بدبختی انسان اینجاست که اگر رفت دنبال هوای نفس، باید بدونه که در قرآن میفرماید ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. فقط خدا کمک میکنه که گیر نیفتی، و الا خیلی سخت زندگی کردن اونطور. به پیغمبر میگن شما میگه میتونید مردم رو راضی کنید، تمامشون هم که شما تمام دنیا رو بهشون بدید آخر یه نت میزنن میگن اون برش هم رو میخون. هیچ وقت نمیتونید مردم را راضی کنید از خودتون. پس حالا که اینطوریه، بیاید رضایت یه کسی رو کسب کنید که اگه تمام مردم دنیا هم از شما ناراضی باشن ولی خدا راضی باشد، ارزش شد. و رضوان من الله اکبر لو کانوا یعلمون، یعنی رضایت و خوشنودی خدا اگه از آدم به وجود اومد، این با هیچی قابل معاوضه نیست. یه کاری بکنید خدا ازم راضی بشه و ببینید چقدر میرسه. اگر راضی بودن خدا ملاک شد، بذار همه مردم بدشون بیاد، چه فایده داره برای ما؟ حالا مردم بیاد از ما هی تبعیت بکنن، هی نمیدونن طرفداری بکنن، اما دینمونو بذاریم روش. شریح قاضی یه عمر زحمت کشیده برای جلب رضایت یزید، یه دونه دستور نوشت، یه حکم و فتوا داد، همه چیزشو به پای یه فتوا داد. برداشت نوشت خرج الحسین عن دین جدهی فدمه هدر. ببینید یه عبارتی، یه سطری، امام حسین از دین جدش خارج شد، خونش هدره، دینش رو داد، آبروش رو داد، هستیش رو داد، زندگیش رو داد، دنیاش رو داد، همه چیزش رفت. چرا؟ چون میخواست دل یه نفر رو شاد کنه که خدا ازش راضی نبود. درباره معاویه شاید شنیده باشید، من خیلی فشرده میگم که مانع فیض نشن. میگن یه روز نشسته بود خیلی ناراحت بود، حالا درباره هارون هم نوشتن، درباره هارون رشید، در مورد هارون مفصلش میگن نشسته بود، یه دستور داد که برید فلانی که یکی از درباریانش بود بیارید. با واسطه نقل میکنه یه نفر راوی میگه که یه دوستی داشتم رفتم ببینمش بغداد، ماه رمضانم بود، سراغ خانشو گرفتم بهم نشونی دادن، وقتی رفتم در خانشو زدم و در باز کرد، رفتم تو دیدم سفره انداخته و مشروب گذاشته و داره میخوره. گفتم بی انصاف، ماه رمضونه مشروب آوردی سر سفره میخوری، روزه میخوری؟ گفتم بیا بخور. گفتم عجب، من دارم تو رو نهیت میکنم که چرا میخوری، تو تازه به من میگی تو هم بیا بخور. گفت دیگه آب از سر من گذشته، من میدونم که خدا مرا نمیبخشد، بنابراین حداقل بذار توی این چند وقتی که تو زندگی دنیا هستم هیچی حالیم نباشه. گفتم مگه چی شده؟ چرا همچی وضعیت پیدا کردی؟ خیلی مفضله. بالاخره گفت که من یه شب نشسته بودم، فرستاده هارون اومد در خانه من رو صدا زد. رفت. وقتی وارد شدم از من سوال کرد، من رو چقدر دوست می‌داری؟ یه فکری کردم گفتم به اندازه تمام اموالم. برو. اینقدر ما از این دوستا داریم که حاضر باشن مالشون رو فدای ما بکنن. به درد ما نمیاد. اومدم بیرون یه مقداری رفتم دیدم دوباره فرستاد دنبال من برگشت. برگشتم گفت ما چقدر دوست می‌داری؟ گفتم چی بگم؟ گفتم به اندازه جان. گفت برو به درد نمی‌خوره. خیلی هستن حاضر از دونشون فدای ما بکنن پیش مرگ ما باشه. فایده نداره. برو. اومدم یه چیزی رو دیدم دوباره فرستاد دنبال من برگشتم. ما رو چقدر دوست میداری؟ گفتون خدای امرو دیگه گیره عجب بلای افتادیم. چی بگم به این؟ گفت به اندازه جان و مال و ناموس هم. گفت نه به درد نمیخوره. برو. اومدیم یه چیچه را رفتیم بود دوباره فرستاد دنبال ما. خدای چی بکنیم از دست میدارم. برگشتیم گفت چقدر من رو دوست میداری؟ گفتم به اندازه جان و مال و ناموس و دینم. گفت بایست به درد نمیخوره. به مامورش گفت نوارش داری میری و اون دستوری که بهت دادم اجرا میکنی. اون گفت بیا بریم. دم یه شمشیر برداشت و من رو راه انداخت اومدیم. رفتیم وارد یه خانه شدیم. در خانه رو وا کرد. رفتیم تو خانه دیدم در یه اتاق رو وا کرد. 20 نفر آدم تو این خانه بوده. تو این اتاق بوده. گفت اینا همه شون سیدم از سادات علوی هم. گفتم خب. گفت دستور هارونه که تمام این 20 نفر رو تو باید گردن میدنی بریزی که این چای وسط خانه رو بریزی. گفتم من گفتم نمی کنم. گفت به من چه من میرم میگم از ترس این که خانه و زندگی و همه چیزم از بین نره وایسادم این 20 نفر رو کشتم نیستم تو چا اومدم برم. گفت برگرد کجا؟ اومد در اتاق دوم رو کردم 20 نفرم اونجا. گفت بیدم اتاق سوم، اتاق چهارم، 80 نفر سید اولاد زهرا را من یکی یکی کشتم بدنشون انداختم تو چای وسط خانه. و آمدم تو خانه. از اون روز سالا یک صحنه آخریشو من بگم. گفت وقتی آخرین نفر رو میخواستم بکشم یه پیره مرد بود. یه نگاهی تو چشم آن کرد که روز قیامت اگه جدم از تو پرسید اینا چی گناهی کرده بودن که فرزندان منو کشتی چی جواب پیغمبر رو میدی؟ آیا اینقدر دنیا میارزی که خون 80 نفر از سادات علوی رو بریزی به خاطر اینکه یه نفر رو راضی کنی؟ آتش زده به جان من. من فهمیدم که هیچ راه امیدی برای من برای قبول شدن توبه هم نیست. به این مکمت افتاد. نمیدونم اونهایی که آمدن کربلا خود همه جنایت کردن چطور میتونن روز قیامت سرشون رو در مقابل جد ما و جده ما بلند کنن و تو صورت اینا نگاه کنن بگن ما بودیم که عزیز آن شما رو کشیم. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله نوشتن روز عاشورا آقا امام حسین صدای ناله جوان ناکامشون رو شنیدن. بابا منم رفتم خدا حافظ. آقا با عجل اومدن کنار بدن جوانشون علی. سر علی رو به دامن گرفتن
میفرمایند میوه دلم قوت قلبم ستاره سحریم بابا تو رفتی از هم و غم دنیا راحت شدی بابا اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنها کسی رو نداره